یا حسین، یا حسین، یا حسین. خیلی ممنون و متشکرم از مدعو زاکر با اخلاص اهل بیت، حاج آقا مهدی عرضی، فرزند حاج حسن آقای عرضی که سالیان سال خودشون اینجا کمیلدار و کمیلخان بودن، و عموی گرامیشون حاج آقا منصور عرضی که شبهای جمعه بعضن اینجا کمیل میخونن. عزیزان دلم، انشاءالله بدون اطلاف وقت میخوام دعوت کنم از حاج آقای فلاح زاده عزیز، چهره یا ناماشنای حوزه احکام و مسائل شرعی و فقهی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که همه شما از قدیم الایام این عزیز بزرگوار رو در حوزه احکام میشناسید و از برنامه‌هاشون لذت میبرین. انشاءالله از بیاناتشون بهره‌مند خواهیم شد. من فقط تقاضامندم دوستانمون که تصویر برداری میکنند و به هر حال بعد این تصاویر هم با نظم و با شکوه بیشتر جمعیت شما زائرین باشه، یه مقدار تشریف بیارین جلوتر، این حلقه معرفته و این جمعمون خودمونی تر بشه. انشاءالله به قول معروف میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این جمعیت هرچی جمع جورتر و به جایگاه نزدیکتر باشه، انشاءالله سخنران محترم هم در سخنرانیشون کیفیت بهتری خواهند داشت. انشاءالله از بیانات حاج فلاح‌زاده عزیز بهره‌مند میشیم. پس از آن ساعت 9 شب محفل انس با قرآن کریم رو خواهیم داشت به برکت یک صلواتی بلند بر محمد و آل محمد
و آل محمد. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته، و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. أيام سوگواری شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، قبل از ادامه بحث جلسات گذشته در خصوص نماز جماعت، من یک حدیثی از وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها بخونم و توضیح مختصری بعد هم ادامه بحث گذشته. قال رجل لامرأته اذهبي الى فاطمه فاسأليها عني من شيعتكم. یه آقایی به خانمش گفت که خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها برو و از ایشون بپرس که من جزء شیعیانشون هستم یا نیستم. شاید سوال من و شما هم باشه، چقدر خوبه که بدونیم آیا جزء شیعیانشون هستیم یا نه، آیا ما را قبول دارن، نمرمون در کلاس اهل بیت پیامبر چنده. این خانم یه وقتی خدمت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید و عرض کرد شوهر من از من خواسته که من از شما بپرسم و ببینم این شوهر من جزء شیعیان شما هست یا نه، قبولش دارید یا نه. حضرت زهرا در جواب فرمودن قولی له، برو به شوهرت بگو ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا و الا فلا. فرمودن برو به شوهرت بگو که اگر با اون چی که ما دستور دادیم عمل میکنی و از آن چی که نهی کردیم دوری میکنی، از شیعیان ما هستی، وگرنه تو جزء شیعیان ما نیستی. سخن حکیمانه، یعنی این سخنی که تاریخ انقضا نداره، تاریخ مصرف نداره. خانم سوال کرد از حضرت زهرا که شوهر من آیا جزء شیعیان شما هست یا نه، اما حضرت زهرا جوابی دادن که جواب سوال من و شما هم هست، یعنی من و شما هم اگر بخوایم بدونیم که جزء شیعیانشون هستیم یا نه، جواب الجواب همینه. فرمودن ببین به اونچه که ما دستور دادیم عمل میکنی و از اونچه که ما شما رو نهی کردیم، گناهان معاصی الهی دوری میکنی، سراغش نمیری، شیعه ما هستی، وگرنه نه. نه تنها میتونیم بفهمیم، بلکه میتونیم بفهمیم نمرمون چنده، چقدر مقیدیم به انجام واجبات و ترک محرمات. این حدیث شریف کاملا متناسب با مسائل شرعی و وجوب یاد گرفتن اونها و عمل به اونهاست، چون بخش عمده ای از معارف دینی همین برنامه‌های عملی است، دستورالهای عملی است، بایدها و نبایدهای عملی است، اونچه که در رابطه با رفتار و اعمال ماست، چه کاری خوب است، چه کاری زشت است، چه کاری پسندیده است، چه کاری ناپسند است، چه کاری باید انجام داد، چه کاری نباید انجام داد، این هاست دیگه. حضرت زهرا هم دست گذاشتن رو همین. چرا از عقاید نگفتن؟ چون به هر حال این که میگه برو خدمت حضرت زهرا این سوال رو بپرس که من جزو شیعیان شما هستم، معلوم حضرت زهرا رو قبول داره. اگر حضرت زهرا رو قبول داره، پیغمبر هم قبول داره. اگه پیغمبر رو قبول داره، خدا رو هم قبول داره. پس در عقیده مشکل نداشته، در اعمال و رفتار میخواد ببینه نمرش چنده، میخواد ببینه شیعه هست یا نه. بنابراین شیعه بودن با لفظ درست نمیشه که ما ادعا کنیم، در عمل به اثبات میرسد. چه کاره ایم؟ گرچه حالا از ما نخواستن که ما معصوم باشیم، چون که نخواهیم توانست، گفتن مواظب باشید، گفتن دنبال گناه نباشید، گفتن دنبال کارهای خیر و خوب و واجبات باشید، اگرم تونستید مستحبات، اگه تونستید مکروهات هم ترک کنید. و یکی از واجبات و مهمترین واجب عبادی نماز است، که این نماز که دستور ائمه است، دستور خداست، دستور پیامبر است، دستور اهل بیت پیامبر است، خاصه حضرت زهراست و ملاک مؤمن است، مؤمن بودن است. فرمودن اون عمود اصلی خیمه دین و دینداری نماز است. یعنی از عقاید که بگذاریم، در عمل مهمترینش نماز است. فرمودن شیعیان ما را موقع وقت نماز بشناسید یا امتحان کنید، ببینید وقت نماز میشه آیا میره سراغ نماز یا کارهای دیگر رو مقدم میداره. بله، بازم نگفتن اگه کار ضروری داری زمین بگذار، نگفتن اگر در جاده هستی ناامنه همونجا وایس نماز بخون، ده دقیقه بعد، یک ساعت بعد نماز رو بخون، اما مقید باش، سبک نشمار. امام صادق فرمودن اگر انتظار شفاعت ما رو دارید، نماز رو سبک نشمارید. جز و آخرین سخنان امام صادق است که حضرت بستگان رو جمع کردن، بعد فرمودن دیگه لحظه احتضار بوده، آخرین لحظات، فرمودن لا ینالو شفاعتنا من استخف به صلاة. تعبیر مستخفن هم هست، هر دو مناش همینه، کسی که نماز رو سبک بشمارد انتظار نداشته باشه ما اونا رو شفاعت کنیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد این واجب الهی رو اهمیت بدهیم. و یکی از مستحبات نماز که بسیار مهم است، شرکت در نماز جماعت است یا نماز رو به جماعت خوندن، که یکی از عوامل وحدت مسلمان هاست. این مسئله وحدت مسلمان ها خیلی اهمیت داره که حتی گاهی وقتها مستحبات باید برای حفظ وحدت ترک بشود، گاهی وقتها هر تا برخی از واجبات برای حفظ وحدت باید ترک بشود. مثل تقیه مداراتی. خیلی از فقها فرمودن اگر موقعیتی شما در نماز اونها شرکت میکنید و موقعیت این نیست که بر سنگی، بر مهری، بر خاکی چیزی سجده کنید، مثل اونا بر فرض سجده کنید. واجب است که شما بر چیزی که سجده بر صحیح هست در نماز سجده کنید. اما میگن اون موقع برای حفظ وحدت، اینو بهش میگن تقیه مداراتی. لذا وحدت مسلمین، وحدت مؤمنان بسیار بسیار اهمیت داره. در سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان فرمودن اگر افرادی هستن با شما هم فکر نیستن، شما جز یک حزبی و یه جز حزب دیگه ای هست ولی همه تون پیرو اسلامید، انقلاب رو قبول دارید، ولایت فقیه رو قبول دارید، با هم دعوا نکنید، با هم باشید، همدیگر رو قبول داشته باشید، چون این وحدت خیلی مهمه. و هر عملی که بر ما واجب نباشد و مرتکب بشیم و موجب اختلاف و تفرقه مؤمنان باشد، به فتوای همه مراجع معظم تقلید جایز نیست. یعنی کاری که بر ما واجب نیست. چون بعضی ها میگن آقا این چه حرفی میزنید، آقا حجاب رو هم دیگران مسخره میکنن، کنار بگذاریم، با نماز ما مخالفن، کنار بگذاریم. کسی نمیگه آقا نماز نخوانید، بی حجاب بشید برای حفظ وحدت، دست از عقاید حقه خودتون بردارید. فرمودن اون کاری که بر شما واجب نیست اگر انجامش بدید موجب فتنه و فساد و اختلاف بین مسلمان ها میشود، اینو کنار بگذاریم، انجام ندید. لذا در برنامه های دینی یه سری اعمالی ما داریم که برای حفظ وحدت است. یکیش نماز جماعت، برنامه شبانه روزی، پنج وعده نماز میخونید، حداقل حالا یکیشو برید در جماعت مؤمنان. این برنامه هفتگیه. سه تا برنامه سالانه داریم، یکی نماز عید فطر، دوم نماز عید قربان، سوم اعتکاف. گرچه اعتکاف نمیتونیم بگیم سالانه، اما حالا اون چی که مرسوم است سالی یک بار. خیلی جالبه، اعتکاف یک عمل مستحبه، واجب نیست. همین عمل مستحب یعنی بریدن از دنیا. آدم گاهی نیاز داره که با خدای خودش خلوت کنه، راز نیاز کند، از این امور روزمره و تکراری دنیا که آدم رو خسته میکنه فاصله بگیرد. اعتکاف برای همینه. اعتکاف جدایی از خلق خدا نیست، بلکه جدا شدن از امور دنیاست. همین اعتکافی که آدم به ذهنش میاد که این یک خلوتیست، خلاصه دستور دادن تو مسجد باید باشد، یک تو مسجد جامع باشد، یعنی مسجدی که خلوت نیست، جمعیت داره. بعضی از فقها فرمودن مسجدی که برای عموم مسلمان ها ساخته شده است، حتی مسجد طایف و قبیله و پادگان و نمیدونم یه شهرک دربسته ای که اختصاصی به یه گروه خاصی داره، به فتوای بسیاری از فقها میگن اعتکاف صحیح نیست. بعضی هم میفرمان آره رجاءن اشکالی نداره، یعنی در همون خلوتت با خدا بین جمع و جمعیت باش. اما کدام جمعیت؟ جمعیت مؤمنان. در محل کار آدم با خیلی افراد سر کار داره، نمازخون، بی نماز، با حجاب، بی حجاب، دروغگو، راستگو، کم فروش، درست فروش، امثال اینها. هر کدام از ماها در طول شبانه روز یا در طول هفته با خیلی افراد سر کار داریم، همشون مؤمنن، همه متدینن، همه در حال عبادتن، نه، از همه اینا فاصله بگیر، بیا تو یک جمعی که همه مؤمنانن، همه در حال عبادت خدا هستن. چون اصل اعتکاف توقف در مسجد برای عبادت خداست. اینم یه برنامه. یه برنامه عمومی مسلمان ها رو داره به نام حج، که بسیار بسیار با اهمیت است. و یک کلمه عرض کنم چون میخوام برگردیم به نماز جماعت. اگر حج واقعی، اگر حج ابراهیمی به تعبیر امام راحل، اگر اون حجی که به تعبیر امام حدم کفر و شرک از اون باید پدید آید اجرا می شد، مسائلی که در غزه الان داره اتفاق می افته و اتفاق افتاد در روزهای گذشته کشتار مسلمان ها اتفاق نمی افتاد. اگر مسلمان ها متحد بودن، اگر معنای حج می فهمیدن، اگر این جماعت و جمعیت مسلمان ها اون حقیقت خودش رو می داشت و مسلمان ها با هم متحد بودن، این مشکلاتی که الان برای جامعه اسلامی و جوامع اسلامی پیش می آید هرگز پیش نمی آمد. اما خصوص نماز جماعت، خب اصل شرکت در نماز جماعت مستحب مؤکد است. در باب اهمیتش در جلسه قبل ما هم برخی روایات رو خوندیم و همچنین به یه سری احکامی اشاره کردیم که ازش برمی آید که این نماز، این یعنی جماعت، چقدر دارای اهمیت است. از جمله، حالا من فقط اشاره میکنم چون برخی از برادران و خواهران اون جلسه رو نبودن، اینا احکام شرعی است، تو رساله های توضیح المسائل هم هست، رساله همه مراجع این مسائل هست. از این مسائل برمیاد که نماز جماعت خیلی اهمیت داره. اولا همه نمازهای واجب به جماعت صحیح هست، مخصوصا نمازهای یومیه، ولی نماز طواف کعبه رو بسیاری از فقها فرمودن به جماعت صحیح نیست. بقیه نمازهای حتی نماز بر میت به جماعت صحیح است، حتی نماز آیات. اما نمازهای مستحب هیچ کدام به جماعت صحیح نیست، مگر نماز عید و نماز استسقا، نماز طلب باران. نمازهای مستحب به دیگر به جماعت صحیح نیست. برای همه مستحب است، مخصوصا برای همسایگان مسجد، اونا تأکید بیشتری شده است. مستحب به آدم صبر کند، نماز رو با جماعت بخواند ولو با تأخیر. یعنی این مسئله اتفاقا ماه رمضان زیاد پیش میاد، اول افطار برخی از مساجد نماز جماعت نداره، با یه ساعت بعد از اذان نماز جماعت میخونن. همو اول وقت نماز بخونیم یا نه فعلا افطار کنیم بعد بریم جماعت؟ بهتر آن است که صبر کنید، نماز رو به جماعت با تأخیر بخونید، ولی برخی از فقها فرمودن به شرط این که وقت فضیلت نماز نگذره. جماعت مختصر از نماز تنهایی و فرادایی که مفصل خونده میشه بهتر است. یعنی خودتون نماز بخونید، سوره مفصل، قنوت مفصل، رکوع طولانی، سجده طولانی، اما میرید نماز جماعت، خب امام جماعت مراعات حال همه رو باید داشته باشه، سریع میخواند، باز نماز جماعت افضله. فرمودن سزاوار نیست کسی بدون عذر نماز جماعت رو ترک کند. گفتیم حالا عذری داره، بیمار است، کهنسال است، ناتوان است، کار ضروری الان داره، موقعیتش اقتضا نمی کند، اشکالی نداره به جماعت نخونه، تنهایی بخونه، اما عذری نداره نماز رو به جماعت بخونه. بعد فرمودن مخصوصا نماز جماعتی که در مسجد برگزار می شود. حالا ممکنه جای محله نمازخانه جاییه، اما اگه مسجد باشه تأکید بیشتری شده، چون اجر و ثوابش چندین برابر است. چون مسجد اونقدر اهمیت داره که نماز فرادای در مسجد از نماز جماعتی که در غیر مسجد خونده میشه افضل است. نماز جماعت با این همه اهمیت میفرمان نماز فرادای در مسجد افضل. چرا؟ چون اون مکان هم ساخته شده برای عبادت، اون مکان خانه خداست، اون مکان عامل وحدت مسلمان هاست. الان شما نگاه کنید همین مکان مقدسی که شما تشریف دارید، در غالب اوقات مخصوصا در اوقات نماز به ویژه در شبهای جمعه و مناسبتهای خاص مملو و از جمعیت مؤمنان است، از جاهای مختلف همه میان در کنار هم منشینن، خدا را عبادت میکنن، راز نیاز میکنن. اصلا این مکان برای همین است. و یکی از مسائلی که دین طراحی کرده، پیامبر عمل کردن اولین بار در قبا و بعد در مدینه الرسول، مکانی برای اجتماع مسلمان ها، مکانی برای وحدت مؤمنان. فرمودن حاضر نشدن در نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی به جماعت، این جایز نیست، یعنی کار حرامه. حال طرف عرض کردیم عذری داره، اما هر از بی اعتنا باشه به جماعت، عمر برش میگذره نماز جماعت نمیره، این خطاییست. اینم خدمتتون عرض کنم، شما شکر این توفیق رو به جا بیارید. اولا شکر این که در شب جمعه در چنین مکان مقدسی هستید، دو این که شکر این که در نماز جماعت حاضر میشید. چرا؟ چون بعضی ها هستن امکان براشون هست موفق نمیشون. یه نمونه خود بنده شادم در تلویزیونم گفتم، بعضی ها شنیدن یا تو رادیو. ما یه دوست هم اتاقی داشتیم در مدرسه علمیه، اوائل طلبگی چند سال با هم هم اتاق بودیم، رفیقم بودیم. ایشون فرزند یکی از علمایی که از شهرها بود، پدر امام جماعت یک مسجد بود، از دنیا رفت، پسر درس خوانده حوزه برای ادامه تحصیل و جانشینی پدر در اون مسجد نماز بخونه، رفت شهر خودشون. بعد از سالها من رفتم به اون شهر، گفتم آره بریم این دوستمونه ببینیم. آدرسی گرفته بودم، آدرس مسجد رو، طبق آدرس رفتم. دم در مسجد که رسیدم نزدیک وقت نماز مغرب بود ظاهرن. یه وقت شک کردم نکنه یه چهار قدمی یه مسجد دیگه هم باشه، حالا ما این همه را اومدیم اشتباهی بریم، اگه اون طرف تر هست بریم همون مسجد که دوستمونم ببینیم. از یه مغازه‌ای که دیوار به دیوار مسجد بود، یعنی شاید 30 سانتی متر 40 سانتی متر فاصله در مسجد با در اون مغازه بود. این که دارم میگم واقعی هستا. وارد مغازه شدم، دو سه نفر بودن، از اون شخصی که خب معلوم بود مثلا صاحب مغازه است، فروشنده است، گفتم آقا ببخشید فلان آقا، حالا من چون اسم ببرم ممکنه کسی اهل اون شهر باشه و متوجه بشه اینا، خب صلاح نیست بدونن که غیبت فردی میشه دیگه. گفتم فلان آقا اینجا نماز میخونن؟ گفت که نمیدونم. های تعجب کردم، گفتم امام جماعت مسجد کیه؟ گفتم خب شاید اون آقا اینجا نماز نمیخونه، آقا اسم امام جماعت شاید بدونه. گفتم ببخشید آقا اینجا کی نماز میخونه، امام جماعت کیه؟ گفت آقا نمیدونم. تندم جواب داد. بار سوم باز من پررویی کردم، گفتم آقا ببخشید شما صاحب مغازه اید یا مشتری هستید؟ گفت آقا صاحب مغازه، مزاحم نشو. با همین عبارت خیلی غصه خوردم برای او که یه سوال دیگه هم به نظرم پرسیدم، گفتم شما تازه اینجا اجاره کردید و خریدید؟ اونم باز تندی جواب داد، گفت نه. چجوری میشه؟ حالا احتمال داره اصلا مسلمان نبوده، خیلی بعیده، چون شهر قریب به اتفاق همه مسلمانن، مؤمنن، پیرو مکتب اهل بیتن. خیلی تعجب کردم، سالیانیست شاید مغازه اصلا متعلق به مسجد، این مستاجر اون مغازه است، چی جوری توفیق پیدا نکرده بره نماز جماعت شرکت کنه امام جماعتو؟ بله گاهی وقتا ببینید طرف تصمیم میگیره نماز شب بخونه، تو عمرش یک بار نماز حضرت جعفر نخونده، از دلش هم میخواد، موفق نشده. خیلی افراد دلشون میخواست میتونستنم در 8 سال دفاع مقدس در جبهه حضور پیدا کنن، توفیق پیدا نکردن. حالا کسانی بودن که به نحوه دیگری جبران میکردن، کمک مالی میکردن، پشتیبانی میکردن، یا اینکه اصلا نتوانایی نداشتن، اما دلش میخواست نتوانست. بنابراین این که ما در دعاها میخونیم و این دعای همیشگیتون باشه، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجعل عاقبت امرنا خیرا، این دعای خیلی مهمیه. خدایا ما رو موفق بدار. موفق داشتن یعنی مقتضیاتش حاصل شود، موانع وجود نداشته باشد. گاهی وقتا مقتضا هست، مانع وجود داره. آب از سرچشمه روان شد اما جلوش بستن، به مزرعه نرسید. گاهی وقتا ممکنه طرف یه عواملی پیش میاد، یه کسالتی، یه مریضی، خستگی، مانع دیگه، موفق به اون کار خیر نمیشه. درسته بسیاری علل و عواملش دست خودمونه، علل و عوامل طبیعیه، اما توفیق الهی هم میخواهد. لذا اگر یه توفیقی براتون حاصل شد، شکرشو به جا بیارید. در دعاها زیاد میخونیم شکر. و این که میگن نماز بعد از نماز سجده شکر به جا بیارید، یعنی چه؟ یعنی شکر کنید خدا رو که تونستید دور کرد نمازو بخونید، تونستید دور کرد نمازو به جماعت بخونید. یکی از تعقیبات مؤکد نماز جماعت، یعنی اون کارهایی که بعد از نماز مستحب، نماز جماعت نه، کلا نماز، سجده شکره. همین که من 10 دقیقه 20 دقیقه خدا رو عبادت کردم، گناه نکردم، خیلی جای شکر داره. اینم نگاه کنید، تمام این مسائل درس آموزه برای زندگی. یعنی این توفیقی که حاصل شد شکر میخواد. شما اگر موفق شدید یه کار آمون ملفعی انجام دادید، نه اصلا موفق شدید زحمت بکشید نون حلال به دست بیارید، اینم شکر داره. نعمت هایی که خداوند بهمون داده است، اونام شکر داره. اما به تعبیر امام راحل، نماز کارخانه انسانسازی است. یعنی اگر نماز درست بخونیم ساخته میشیم. آدم اگه درست نماز بخونه آدم درستی خواهد شد. اگه میبینید نماز میخونه گناه میکنه، معلومه نمازش نماز نیست، این صورت ظاهره. ابوبصیر است، تو روز عرفه در عرفات به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، الحمدلله امسال حجاج خیلی فراوانند. نگاهی حالا که چشمه نمیدید یا چنی در چی بود، نابینا بود، اما از هم به حساب سفری ها، همراهان، دوستان فهمید که جمعیت زیاد است. گفت الحمدلله حجاج زیادن، حجاج. بنا به نقل حضرت انگشتان مبارکشون جلو چشمانش گذاشتن، اون چشم بزدخی و حقیقت بینش باز شد. یه لحظه دید عجب، تو همین صحرای عرفات روز عرفه چقدر افرادی هستند که به شکل انسان نیستن، و کسانی که به شکل انسان حاضر شدن در روز عرفه در عرفات کمن. به دنبالش حضرت فرمودن ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، زج زن زیاده اما حاجی کمه. شبهایی در مسجد الحرام سالها پیش روبروی رکن یمانی یه آقایی بود میان نماز میخون. چندین شب من دیدم این شخص رو اونجا نماز میخون. وقتی هم که به نماز میستاد مثل یک چوب خوش، مثل یک ستون سنگی، خیلی آرام. هر رکعت نمازش یه ساعت طول میکشید، یک ساعت هم میخون، بعد از هم قرآن میخون. اما از شکل نماز خوندنش معلوم شد که اون ولایتی که باید داشته باشد که شرط صحت و قبولی نماز است نداشت. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. به هر حال بی اعتنا به جماعت نباشیم. داریم این جای رد میشیم، ببینی نماز جماعته، بریم نماز رو خونیم. محل کسب و کارمون نزدیک مسجده، بریم بخونیم. تو اداره هستیم، بریم نماز جماعت شرکت کنیم. الحمدلله تو ادارات نماز جماعت غالبا هست، گرچه بنده خدای نقل است، حالا واقعیت هم نداره، اما درس آموزه. وصیت کرد که برای من 30 سال نماز صبح و مغرب و عشا رو قضا کنید. گفتن نماز ظهر از چی؟ گفت اونو به زوری تو اداره خوندم. اینجوری هم نباید باشه ها، تو نماز جماعت با عشق و علاقه شرکت کنیم. کسی که نماز رو فرادا خونده، دقت کنید، کسی که نماز رو فرادا خونده جماعت برپا میشه، مستحب همون نماز رو دوباره بخونه. گرچه میتونه نماز قضا اقتدا کنه، اشکالی نداره، اما مستحب است. حالا نماز قضا نداره یا نه اصلا همون نماز میخواد دوباره بخونه، مستحب است همون نماز رو مجدداً به جماعت. آیا من نمازم رو خوندم، به قول بعضی ها میگن به دلم نچسبید، دوباره بخونم؟ هیچ دستوری نداریم که دوباره بخون، مستحبم نیست. اما در خصوص نماز جماعت داریم. آمدی مسجد، امام جماعت نیامده، افرادی دارن فرادا نماز میخونن، نماز خوندی، آقا آمد، نماز جماعت برپا شد، مستحب به همون نماز رو دوباره به جماعت بخونی. حتی تا این مقدارم فرمودن یک نماز رو به دو جماعت میتونی بخونی. نماز صبح برپا شد، نماز رو به جماعت خوندید، این جمعیت رفت و یک جماعت دیگری برپا شد، همون نماز مستحب دوباره بخوانی با جماعتی دیگر. حتی به فتوای مشهور فقها، امام جماعت میتونه برای دو تا جمعیت جدا، نه که اینا با هم باشن، دو تا جمعیت جدا، یه نماز رو دو بار امام جماعت باشد. اون اولی هم که عرض کردیم که نماز رو به جماعت اقتدا کنید، شرطش این است که جماعت اول با جماعت دوم فرق داشته باشه، همون نباشه. حالا اگه تک و توکی جزشون هست، اما عرفاً بگن این جمعیت غیر از اون جمعیت است. خب این اجمالاً این احکامی که گفتیم ازش معلوم میشه اهمیت نماز جماعت را. اما خود نماز جماعت نماد یک جامعه توحیدی است. من اجمالاً اشاره میکنم اگر خدا توفیق داد و باز شب جمعه دیگری خدمت شما بودیم، تفصیلش رو عرض میکنم چی جوری نماز جماعت نماد یک جامعه توحیدی است. اولا توحیدیه، چون در نماز همه موحدن اولا و خدای واحد رو دارن عبادت میکنن، همه دارن نماز میخونن دیگه، و هیچ کس گناه نمیکنه. تو نماز نمیشه گناه کرد، نه غیبت میکنه، نه تهمت میزنه، نه دروغ میگه، نه دست خیانت به اموال دیگران دراز میکنه، نه ظلم و ستم میکنه، حتی چشمش هم باز متوجه اموری، چون که مستحبه حتی اگر جایی هستید که جمعیتی نامحرمی هست، موقعی که در حال قیام هستید به محل سجده نگاه کنید، موقعی که در رکوع هستید بین القدمین رو زمین رو نگاه کنید، موقع سجده هم که جایی نمیشه نگاه کرد، در حال تشهدید و سلام به دامن خودتون نگاه کنید، یعنی چشمتون هم دیگه برای خدا باشد. پس همه موحد، همه در حال شهادت به وحدانیت خداوند و حمد الهی و ستایش خداوند و شکر الهی و در حال عبادت، پس میشه یک جمع موحدانه. اما چرا میگم نماد یک جامعه توحیدی است؟ یک، این جمعیت رهبر داره، چون در روایت داریم اذا خرجت ثلاثتون فی سفرن فَلْيُؤَمِّرْ أَحَدُهُمْ، اگر سه نفر رفتن به مسافرتی یک نفر امیر باشد. خوب دقت بفرمایید، یک نفر امیر باشد، یعنی دین سه نفر بدون رهبر رو نمیپسنده. حساب کتاب مخوان داشته باشن، کجا بیستن، کی حرکت کنن، آخه کار خلاصه فصل الخطاب یک نفر باشه، رأی های مختلف که جمع‌بندی نشود، حرف نهایی گفته نشود، به جایی نمیرسه. مثل خیلی جلسات که برگزار میشه نتیجه نداره، طرحهایی که نوشته میشه عمل نمیشود. گفت حرف از طرح بلا مجری کمتر بزنید، بایگانی پر طرح هست به آن سر بزنید. این خیلی مهمه. اسلام میگه سه نفر اگه دارن میرن مسافرت یک نفر امیر باشه. این که در خانه یک نفر تقریبا قیمومیت دارد، یعنی این خانواده بدون رهبر و سرپرست نباشد. آیا دینی که برای سه نفر میگه صلاح نیست بدون رهبر باشن، جامعه میلیاردی مسلمانان رو میپسندد بدون رهبر باشن؟ بعضی هم میگه دلیل ولایت فقیه چیه؟ دلیل ولایت فقیه عقل خودت، دلیل ولایت فقیه همین احکام ساده شرعیست. بارها به عرضتون رسید که گای اسلام دست رو جزئیات میگذاره که در مسائل کلان بیشتر مراقبت کنید. میگه آب وضو مباح باشد، ظرف آب وضو مباح باشد، لباستون مباح باشد، حتی میگه یه دکمه لباس، یه نخ لباس اگه قصبی بود نماز باطله. میگه مکان نمازگذار باید مباح باشد. یعنی چه؟ یعنی این که اگر تو این جزئیات مراقب بودید، در برنامه‌های کلان میلیاردی بیت المال اگر در اختیارتون قرار گرفت، به شدت مراقبت میکنید، تو نماز دادن باید ساخته بشود. یا نگاه کنید، میگه اگر مسافرت رفتی سوغات بیار، ولو ریگ بیابون باشه. مگه کسی ریگ بیابون میاره؟ یعنی رفتی مسافرت برمیگردی زن بچه اینا نوه اینا انتظاری دارن، ولو کم ارزش، مقصودش اینه، ولو شیء کم ارزشی باشه سوغات بخر بیاد، مستحبه. اینم یه نمونه جزئی. یه نمونه دیگه میگه سلو ارحامکم ولو بالسلام، با ارحام خودتون، اقوام خودتون ارتباط داشته باشید، ولو بالسلام کردن با او. یعنی ایامی میاد مناسبت های پیامک بزن، سلام کن، احوال پرسی کن، یا میگه سلو ارحامکم ولو به شربت من الماء، میگه با اقوام خیشان خودتون ارتباط اقتصادی داشته باشید ولو با یک جرعه آب. مگه با آب میبریم؟ میگه ولو با کمترین کمک، مقصودش اینه دستور بگیرید. گای اقوام خیشان شما نیاز عاطفی دارن، بچه یتیمی است، پدر از دنیا رفته، مادر از دنیا رفته، پیرمرد از کار افتاده است، تنهایی داره زجرش میده، میگه ولو به سلام، این نیاز عاطفی داره. گای نه، اقوام خیشان فقیرن، کمک مالی نیاز دارن، ولو به شربت من الماء. این هم که اسلام میگه مباح باشد، مباح باشد یعنی قصبی نباشد، قصبی نباشد یعنی چه؟ یعنی مجاز در تصرف باشید، یا ملک خودتون باشه یا اگر از دیگران است اجازه بگیرید، یعنی حقوق بشر مراعات شود. اونایی که در دنیا در عالم دم از حقوق بشر میزنند و قانون می نویسند، بیان ببینن دین ما تو تمام این امور تو این جزئیات میگه حق دیگران مراعات کنید، وقت اجازه می دهد که بمب‌ها بر سر یک انسان‌های مظلوم، بی‌دفاع، بی‌گناه بریزند و هزاران هزار نفر رو بکشند و به این کارا افتخار کنند. این دین ماست. میگه تو اینام را حواست باش. احکام شرعی یعنی اینا. احکام شرعی یعنی با فهم معانیش. اگر بنا بود که همین صورت ظاهر باشه که خیلی ها نماز میخونن، خیلی جماعت ها از نماز جماعت ها از نماز جماعت ماها باشه، کوتره، جمعیتش هم بیشتره، نظمش هم بیشتره، اما تو همین قضایای غزه که حتی غیر مسلمان ها حتی در جوامعی که دین ندارن لایک هستن اومدن اظهار همبستگی کردن، براءت جستن از صهیونیست ها، بسیاری از همین نمازگزارانی که در صفوف منظم نماز جماعت شرکت میکنن اصلا یک کلمه به زبان نیوردن، یه جمعیت کمی هم رانه انداختن، این نماز روح نداره. و در چنین جبهه هایی به قول اون شخصیت معروف گفت که اگر جزو جبهه حسینی نباشی فرق نمی کند که به نماز ایستاده باشی یا به شراب نشسته باشی. و چه جالب فرمود امام راحل رضوان الله تعالی علیه در یکی از پیام‌های حجشون، ای نشستگان کنار خانه خدا، به ایستادگان در مقابل آمریکا دعا کنید. این مال کیه؟ مال حدوداً 40 سال پیش. اون زمان امام داره چی میگه؟ میگه نمازگزاران، طواف کنندگان، به کسانی که در مقابل آمریکا ایستادن، حالا ما معناش خوب میفهمیم که اتاق فرمانده جنگ علیه ملت مظلوم غزه، علیه این زن و بچه ها و کودکان خردسال دست آمریکاست. نماز باید آدم رو بسازه، نماز جماعت برای اینکه یک جامعه توحیدی رو آدم معناشو بفهمه. حالا من یه نمونه دیگه اشاره میکنم، خیلی طولانی شد. در نماز جماعت میفرماین یک، از امام جماعت جلوتر نیستید، چون این رهبرش اصلا امام از کلمه امام است، امام یعنی جلو، امام یعنی پیشوا، یعنی جلودار، یعنی راهبر و رهبر، او رهبر این جمع است در این عبادت و باید از او تبعیت کرد. زودتر از امام جماعت تکبیر نگویید، یعنی در مواضعتون، در مقالاتتون، در شعاراتون تون نرید. بعضی ها داریم الان حتی از افرادی که اسم حزب اللهی هم دارن تندتر از رهبری میرن، داغ‌ترن، به قول معروف گفت کاسه از آش داغ‌تر، کاتولیک تر از پاپ. این یعنی جلوتر از آدر به ما درس میده. آقا امام جماعت امامه، تو جلوتر نیست. یک، زودتر تکبیر نگو، هم موضع نباید جلوتر باشد، هم موضع گیریت تندتر نباشد. زودتر از امام جماعت تکبیر نگید، میدونید که جزء اصلا مبتلاته، یعنی اگه شما به نماز جماعت شرکت کردید جلوتر از امام جماعت ایستاده باشید نمازتون باطله، یعنی عبادت عبادت نیست، اینو خدا قبول نداره. اگر زودتر از امام جماعت تکبیر گفتید نماز نیست، این نماز جماعت نیست، باطله. چرا؟ چون زودتر از امام جماعت اظهار کردی، به سخن آمدی. این دو. سه، در افعال و کارهاتونم پیشی نگیرید. بعضی ها میان میگن آقا چرا اجازه نمیدید ما بریم غزه؟ واقعا خوب ستوده نیست، واقعا شهادت طلبانه میخواد بره دفاع کنه از مردم مظلوم و در مقابل زورگویان و ستمکاران بیسته و به فرمان امیر مؤمنان که فرمودن کونا للظالم خصما وللمظلومه اونا عمل کنه. اما وقتی که میبینه رهبر جامعه الان صلاح نمیدونه یا اصلا امکان نداره، میگه چشم، مالک اشتر است، خط مقدم جبهه با لشکریان معاویه داره میجنگد، پیغام میرسه که حضرت علی فرمودن برگرد مالک، پیغام میده اگر اجازه میدید یه ساعتی دیگه. تومار اینا به هم پیچیده است، اما وقتی میگه فرمان رهبر جامعه هست، فرمانده کل است، امام برحق است، چش این پیروزی را بنده در گرو رهبری از شما میدانم. اگر دستور شما توقف است، چش قطعنامه 598 رو رزمندگان که بعضی در جمع هم حضور دارن یادشونه دیگه، وقتی که صادر شد برای پذیرفتن خیلی از این عزیزان تو جبهه گریه میکردن، اما وقتی فرمان رهبری آمده چشم. در نماز جماعت زودتر از امام جماعت با توجه رکوع برید نمازتون باطله، زودتر از امام جماعت سر بردارید نمازتون باطله، زودتر به سجده برید نمازتون باطله. این احکام هم تو رساله هست. یعنی چه؟ یعنی آقا در اعمال و رفتارتون تابع باشید از امام، امام است اما فعلا امام جماعته. این یه جامعه کوچکیست، یه جامعه توحیدی که درس جامعه شناسی، مسائل سیاسی و مسائل خلاصه رهبری جامعه و اطاعت از رو داریم یاد میگیریم. پیشی نگیرید، بر در تکبیرتون مقدم نباشید، در تسلیمتون مقدم نباشید، یعنی نه در شروع کار نه در پایان کار. در یه عملیات فرمانده هنوز دستور نداده عمل کنن، هنوز دستور توقف نداده فرار کنن. او این چی میمونه؟ هیچ. این داریم تو همین نماز جماعت یاد میگیریم دیگه، زودتر تکبیر نگویید، زودترم تسلیم سلام ندید، گرچه سلام دادی دیگه به جماعت نیستی، نماز باطل نیست، یعنی جز جمع نیستی. نکته دیگر، فاصله صفوف نباید زیاد باشد، فاصله صف اول و افرادی که پشت سر امام هستن با امام فاصله صف هم زیاد نباشه. گفتن حد اکثر به اندازه یک گام، یک گام هم محاسبه شده میانگینش حدود یک متره، بیشتر از این نباشد. فاصله نگیرید یعنی چه؟ یعنی با امام مرتبط باشید، از جمعیت مؤمنان جدا نشوید. یعنی یه جمع اینجا دارن نماز جماعت میخونن، آقای اون 6 متر عقب‌تر وایسه نماز، نماز باطله. باید با مؤمنان، با جامعه توحیدی، با امام جماعت مسلمین مرتبط باشید، ارتباط داشته باشید. اگر ارتباطتون قطع شد شکار شیطانید. حضرت علی فرمودن کسی که از جمعیت مؤمنان فاصله بگیرد مثل گوسفندی است که از رمه و گله فاصله گرفته است. اونی که از جمعیت مؤمنان فاصله گرفته است شکار شیطان است، اونی که از گله رم جدا شده است شکار گرگه. و خیلی ها فاصله گرفتن از انقلاب، ریزش کردن، دیدید که حالا بعضی هم هستن تعبیرهای خیلی خیلی بلندی برای رهبر انقلاب به کار می بردن، بعدم فرار کردن رفتن جای دیگه و الان شدن جز خلاصه کسانی که اصلا آدم شرمش میاد دیگه اسمشونو ببره. حواستون جمع باشه. این هم درس امام نماز جماعت، فاصله نگیرید نه از مؤمنان. این که ما در روایت داریم ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است، یعنی عنایت الهی متوجه جماعت است. این جماعت یعنی چه؟ یعنی نماز جماعت بر یه معناش اینه، نماز عید یه معناش اینه، جماعت حج گزاران یه معناش اینه، جماعت معتکفان یه معناش اینه، اما جماعت مؤمنان اگر میخواهید تحت عنایت الهی قرار بگیرید از جمعیت مؤمنان جدا نشوید. گفت گر خواهی نشوی رسوا چی؟ بله؟ همرنگ جماعت شو. یه تفسیر میگه بله حالا نشستن یه چیزایی دارن میخورن، اونم میدونه این حرامه، میگه آقا. دیگری میگه بابا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. کدام جماعت؟ جماعت گناهکار. اما اون معنای واقعیش که شاعر مقصودش این هست و برگرفته رفته از روایته، این جماعتی است که دست خدا باشه. خواهی نشوی رسوا عند الله، هم رنگ جماعت شد. این رنگ همون سبقت الله است که در قرآن آمده است، سبقت الله. و من احسن من الله سبقه، رنگ الهی بگیرید و با جمعیت مؤمنان باشید تا نزد خدا رسوا نشوید. یکی از جماعت ها همین نماز جماعت است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عنایت کند که هم نماز رو اهمیت بدیم و در نمازمون به وقت بخوانیم و اگر نماز قضا داریم تأخیر نیندازیم. اینم من اشاره کنم، نگاه کنید، نمیتونیم بگیم که حالا نماز قضا نداشته باشه، اگه نماز قضا کسی داشت گناهکاره. نه، ممکنه بنده خدا خواب مونده، هیچ عذری هم، یعنی ببخشید، گناهی هم نکرده، خسته بوده، خواب مونده، نماز صبحش قضا شده است، یا نماز مغرب رو خونده، مهمان آمده گفته حالا نماز عشا رو بعد میخونه و بعدم فراموش کرده، این گناه نکرده. اما فرمودن نماز قضا رو هم تأخیر نیندازید. لذا اگر یه وقت نماز قضا دارید تأخیر نیندازید، روزه قضا دارید زودتری به جا بیارید، ماه رمضان کم کم در پیش است، نمونه این بارها برای وقتی که دیگه نمیتوانیم. ما برخورد داشتیم با پیرزنان و پیرمردان و مریضانی که گریه میکنن، میگن ما نماز جماعت، نماز قضا داریم، روزه قضا داریم، دیگه همون روزه واجبمون هم نمیتونیم به جا بیاریم. انشاءالله که موفق باشید و ما روی سخنمون با شما نیست. شما انشاءالله نماز قضا هم ندارید. گفتیم شما اصلا شکر حضور در این جمعیت و جماعت و در این حرم مقدس رو به جا بیارید. از همتون هم التماس دعا داریم. نمیدونم، من این یک ساعتی و وقتا روبروی ما بود و ای کاش ساعتی نزدیکی ها میزدن که ما پس دیگه تقریبا از دو سه تا سوال هم میخونم. یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. چون برنامه ما در این شبها یه بخشی بیان یه سری احکام است، با این خلاصه، این نگاهی که دیگه توجه کردید، یعنی صرف بیان احکام نیست، حالا تفسیر احکام اسمشو بذارید، حکمت‌های احکام، ملاکات احکام، هر چی همراه با ایناست که اصلا بفهمیم این احکام تفسیرش چیه، برای چیه، آثارش چیه، چگونه باید باشد. و بخش دوم هم پاسخ به سوالات است که حالا اینا هم از قبله، چون بعضی وقتا ما که داریم میریم سوال نوشته رو میرن به ما میدن. اتفاقا این بله، اگر ندانیم امام جماعت این راجب نماز جماعت هست، نماز واجب میخواند یا مستحب. ما در جلسه قبل گفتیم که نماز مستحب به جماعت صحیح نیست، فقط نماز واجب. ایشون نوشته که ما وارد مسجد میشیم، یا اصلا یه آقایی با صدا داره نماز میخونه، قبولش داریم، میخوام اقتدا کنیم، نمیدونیم داره نافله میخونه، نماز مستحب یا نماز واجب، میتونیم اقتدا کنیم؟ نه. در صورتی که نمیدانید نماز واجب است یا مستحب، اقتدا نکنید تا مطمئن بشوید. در ادامهش هم نوشتن اگه ندانیم رکعت چندم است چه کار کنیم. اگه نمیدونید رکعت چندم است، صبر کنید به رکوع برود. ممکنه میگیم چه فرق داره؟ فرقش این است که اگر رکعت اول یا دوم باشه، شما در اثناء رکعت اول یا دوم که امام جماعت داره حمد سوره میخونه اقتدا کنید، سکوت میکنید. اما اگر رکعت سوم و چهارم باشه، باید حمد سوره رو بخوانید، یا اگه فرصت نکردید حداقل باید حمد رو بخوانید و به رکوع برید. فرقش اینه. بنابراین صبر کنید تا امام جماعت به رکوع بره و تکبیر بگید و همراهی کنید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص ارکان نماز فرمودن اگر عمدن کم یا زیاد شود نماز باطل است. زیاد شدن نیت چگونه است؟ قدری توضیح بفرمایید. آ سوال بدی نیست دیگه. خب رکوع معلومه، اگه دو تا بشه دو تاست. به جان نیاره کم شده است. سجده اگه 4 تا بشه رکن اضافه شده است. اگه 3 تا شد ناقص شده. درسته؟ اصلا به جان نیاره رکن ترک شده است. اینا معلومه. اما نیت چجوری میشه تکرار بشه بعد ترک بشه بعد. ترک شدنش خیلی بعیده. یعنی اصلا حواسش نیست بوده داره مثل نماز ادا به جا در. خیلی بعیده بدون نیت باشه. اما تکرارش به این است که تو نماز یه وقت از برای خدا نماز میخونه، یه وقت برای همون که گفت که من 30 سال تو اداره از ترس نماز خوندم. خب این نماز نیست که، این نیتش نیت دیگه ایه. دقت فرمودی. اما اضافه شدنش، آقا برای خدا داشت نماز میخون، همجوری هم تندم داشت میخون، یه دفعه افرادی وارد شدن داشت میگو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یه دفعه اونا وارد شدن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، معلوم شد که از این به بعد چی شد دیگه؟ برای خلق خداست، نمایشی شد. و این میشه دوتا نیت، تا حالا برای خدا بود، حالا چی شد؟ برای نمایش. این ممکنه که اتفاق بیفته. اما اصل نیت که آدم خود نماز رو به نیت نماز به جا میاره، این خیلی خدمت شما که عرض کنم هم امر سختی نیست. معمولا افراد به نیت نماز با میسن رو به قبله و تکبیر میگن دو اینا. مهمشون قصد قربت هست. به قول یکی از بزرگان یه وقتی فرموده بودن آی ما همیشه میگفتیم موحد باشید، الان من میگم بیاد مشرک بشید. خیلی تعجب کردن، یعنی ما چجوری مشرک بشیم؟ بعدیشون توضیح دادن بیایید خلاصه توی این کاراتون یه کمی هم خدا رو شریک کنید. یعنی کارامو همه شده برای خیر خدا، یه خود خدا رو هم شریک کنید. اما انشالله کارها برای خداست، مخصوصا عبادتها. این که طرف حالا شب جمعه میتونسته بره مهمانی، میتونسته بره مثلا حالا جای تفریحی، میاد توی این مکان مقدس، الحمدلله معلومه که نیتها خالص است، خداوندم اجر و پاداش رو خواهد داد. نوشتن در کشتارگاه های صنعتی در یک لحظه چندین صد حیوان را سر می برند، آیا یک بسم الله کافی است؟ لطفا در خصوص رو. اولا این که چند صد حیوان رو، حالا طیور باشد یا حیوان گاو و گوسفند اینا باشه، اون چی که تو کشور ما داره اجرا می شود این نیست. ما چندین کشتارگاه رو رفتیم، از نزدیک دیدیم، حتی برای کشتارگاه های جدید هم که ساخته میشه راهنمایی های فقهی شده است، حتی برخی از مستحبات. مثلا یه نمونه کشتارگاه، من خودم یه وقتی از اون قصابی که گاو گوش می‌خریم گفتم که شما چه ساعتی میرید کشتارگاه؟ گفت ساعت 4 صبح. گفتم یه روز منم خبر کن بریم. خبر کن نه که خبر کن اونجا فلانی هم میخواد بیاد، نه، ناشناس. اینجوری آدم بره میفهمه چه میگذره. اما اینکه از قبل خبر کنند و یه عده‌ای هم پیشواز برند و بعدم دوربین هم همراه فرد باشه، این نمیشه. خلاصه نظارت. دو بار من این کارو انجام دادم. گفت ساعت 4 صبح. گفتم منم میام. گفت باش. ما هم سوار موتور او شدیم و همراه او رفتیم. رفتیم کشتارگاه. یه نکاتی رو من یادداشت کردم. حتی برخی از مستحبات و مستحب به حیوان ذبح میکنه حیوانات دیگه نبینن. اینی دیگه ما شاید نمیفهمیم. اما چرا؟ حیوانم اینو درک میکنه. زجر میکشه که جلوش حیوان دیگه رو سر میبرن. مستحب به این جزء مستحبات و آداب ذبح هست که، یا مثلا آب دادن. ما این پیشنهاد رو نوشتیم و حال نکات دیگه هم بود. مثلا در کشتارگاه جدید قم تمام اینا رو اعمال کردن، حتی در ساختش هم چند بار دعوت کردن، رفتیم نظارت کردیم و نهایتا روز افتتاح هم باز دعوت کردن که کشتار رو ببینیم. یک بار دیگه هم همین چندی قبل نمایندگان تعدادی از مراجع رو هم دعوت کردیم، یک جلسه‌ای در باب ذبح و شرایطش و اجزای حرام حیوان های حلال گوش تو کشتارگاه گذاشتیم که اومدن اونجا از نزدیک دیدن. لذا الان در کشور ما جمعی ذبح نمی شود، سری ذبح می شود. مثلا مخصوصا طیور سری ذبح می کنن. اگر همراه هم باشه، مثلا دستگاهیه گیوتینه فرضاً، یک کلید می زنه، فرض 10 تا 20 مرغ سر برده می شود یا دو تا گوسفند. اینجا اگر همزمان باشه یک بسم الله کافیه. اگر خدمت شما جدا جدا بشه باید جدا گفته بشود. اگر هم سریع باشد برای هر کس کدامی باید گفته بشه. اینی هم که شبهه ایجاد میکنن که آقا بسم الله نمیگن، ما ناشناس رفتیم. حتی حج سال گذشته بنده با این مسئولان خلاصه تغذیه حجاج رفتیم کشتارگاه مدینه، مکه که ما بارها بنده رفتم، اون که برای قربانی حجه، کشتارگاه مدینه. یه وقتی بنده میخوام برم کشتارگاه تهران، کشور خودمونه، شهر خودمونه، میریم. حتی مدینه رو من رفتم همراهشون که یه نظارتی بشه، حالا ولو کشور اسلامیه، ولو با اصل حلیت حلاله، ولو غیر شیعه هم باشن، سر میبرن، مسلمانان، اشکال نداره. اما حالا برای احتیاط بیشتر ما همراهشون رفتیم، هم کشتار به اصلاب شطور، نهر شطور، و هم ذبح گاو و گوسفند از نزدیک دیدیم. حتی بنده فیلم برداری هم کردم، یعنی بی اطلاع نیستم. لذا این شک و شبه هایی که ایجاد، حالا ممکنه یه موردی دو تا مورد جایی این که حالا ممکنه بگه آقا خبر نداری، اشتباه بشود، اما دین سخت نگرفته. میگه آقا از بازار مسلمانها وقتی که گوش میخری، وقتی که از بازار مسلمین، بازار مسلمین یعنی در جایی که اکثر مردم مسلمانن، نه که همه مسلمان، اکثر مردم مسلمانن، گوش میخری، اگه شک کردی آیا حیوانش حلال گوش بوده یا حرام گوش، انشاءالله حلال گوش بوده، به این شکت اعتنا نکن. آیا حیوانه رو به قبله بوده است یا نه، انشاءالله بوده است. آیا با آهن سر بریدن، انشاءالله با آهن سر بریدن. آیا مثلا چاررگ درست بریده شده، انشاءالله درست بریده شده است. آیا بسم الله گفتن یا نه، انشاءالله درست بوده است. میگه این شک جا نداره که، آقا اون مسلمانه، شما مسلمانید، انشاءالله کارش درست. و این حاکی از این است که دین سخت نگرفته، تک تک مردم که نمیتونن همه جا برن این چیزا رو تحقیق کنن. لذا من این رو به شما اطمینان میدم، الحمدلله کشتارگاه های زیادی اضافه بر آن چندین سال است که از طرف نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، چون کل کشتارگاه ها زیر نظر وزارت جهاد هست، ناظر شرعی گذاشتن که نظارت کنه. نه تنها اینجا، بعضی از کشورهایی هم هست که ما گوش وارد میکنیم، اونجا هم به نوبت از عالمانی که آموزش میبینن، آموزش خاص، نه اونی که کلن تو رساله خونده و تو حوزه درس خونده و درس گفته، نه، آموزش خاص، امتحان گرفته میشه که در برخی از آزمونهاش بنده هم بودم، بعد از اون اعزام میشه به اون کشور برای نظارت بر زب. الحمدلله نادر صورت میگیره. لذا اگر شایعاتی شد خیلی گوش ندید، شک هم کردید، شکتون اعتبار نداره. حالا نمیگیم تمام اون چی که در کشور اسلامی الان داره توزیع میشه حلال است، نه، اما نسبت به اقل گوشتا داره این نظارت ها صورت میگیره. خداوندا به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل اون رو عنایت بفرمایی. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت بدهیم، به بهلوی شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها، به مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، به این مجروحان مظلوم غزه و فلسطین و لبنان شفای عاجل کرم فرما، پیروزی نهایی نصیب مسلمانان بگردان، توطئه‌های استکبار جهانی صهیونیسم بین الملل به خودشون برگردان. پروردگارا امت اسلامی، جوانان عزیزمون، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران مکتب اسلام، مراجع معظم تقلید، تمام این مردم خوب ما رو، همه را در پناه امام زمان از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار، بر توفیقاتشون بیفزای. پروردگارا دعاهای این بنده عاصی، این برادران خواهران در این مکان مقدس را، دعاهای خودشون، حاجات خودشون و حاجات تمام کسانی که از این جمع درخواست دعا داشتن برآورده به خیر بگردان. مشکلات جامعه اسلامی، مشکلات ازدواج جوانان، اشتغال جوانان، مشکلات گرانی و غیر اون رو از جوامع اسلامی و کشور اسلامی ما مرتفع بگردان. پروردگارا نسل ما، ذریه ما را پیرو محمد و آل محمد قرار بده، آنها را از خطرات فکری و فرهنگی روزگار در امان دار. پروردگارا ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، شهدا و علما و بزرگانی که در این مکان مقدس مدفونن و امواتی که در این مکان مقدس مدفونن و هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب التعظیم حضرت عبدالعظیم و دیگران و هدیه به پیشگاه سیده دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها اجماعا صلوات.